ندارن. این مهمترین آسیبشون هست. هدف گذاری یه هدف قایی، هدف قاطع رو برای کار تعریف نمی کنن.
بله،
معمولا روزمرگی دوچار شدن این مراکز. ببینید من نمیخوام مجموعه رو اینجا تضعیف کنم، ولی شما مثلا ببینید کانون مثلا همین پرورش فکری،
کانون فکری پرورش کودکان نوجوانان،
بله.
سالیان سالم هست و
خب بالاخره یه مجموعه این باید از همینجا ناهنجاری ها،
ولی خیلی گوشه رینگه،
بله.
تو وسط میدون نیست.
احسنت. ببینید امروز اشاعه و تقویت معنویت در جامعه یکی از
بله
فرصت ها، ابزارها، لوازم و ضرورت هاست. جامعه را اگر میخوای از آسیب ها به دور کنی، باید در اون در واقع عنصر معنویت،
بله،
عنصر اخلاق نهادینه بشه. وقتی یک جامعه ای از معنویت، اخلاق، ادب، احترام فاصله بگیره، شما چه انتظاری داری که
اقوام روزگار به اخلاق زندن؟ قومی که گشت فاقد اخلاق مردنی است. اصلا پیغمبر برای اخلاق میگه من برگزیده شدم، نگفت برای چیز دیگه.
احسن بر شما. ببین پس اشاعه و تقویت اخلاق،
بله،
معنویت،
بله،
و همه مؤلفه‌هایی که میتونه تولید
امنیت اجتماعی
امنیت بکنه، اجتماعی کنه. این یک ضرورت هست. امروز مدیریت فضای مجازی
که اینم باز الان ما هیچ سقف کافی نداریم، مدیریتی نداریم،
فضای مجازی رو مدیریت نکنی، متاسفانه تو بحث مدیریت فضای مجازی میشه بلافاصله ذهن برخی از افراد به سمت این هدایت میکنند،
بله،
که میخوان نمیدونم مسدود کنن،
بله،
بعد میخوام
همش منفی گرایی میشه، سیاه نمایی میشه.
اینجوری نیست، من
شاید فرهنگش از ابتدا نیومد.
من میخوام بگم مدیریت فضای مجازی بسیار مهمه. شما به عنوان یک کارشناس میتونید بفرمایید که چقدر در تولید محتوا در فضای مجازی امروز ما موفقیم؟
خب خیلی کم.
اساسا ما یک راه برد برای فضای مجازی امروز به اون معنا که
داریم نه،
تأمین کننده نیاز اجتماعی، فرهنگی، تربیتی، آداب، سنن، اخلاق همه اینا باشه؟
نداریم. نه خیلی سرمایه‌شو داریم، منابعش هم داریم، ولی متاسفانه کار نشد.
کار نشده. رها شدگی فضای مجازی امروز یک در واقع عامل تباهی و یک عامل رفتن به سمت ناهنجاری ها و در نهایت تهدیداتی است که شما از اون میگید.
همین امنیت اجتماعی رو به خطر انداخته دیگه، یه تهدیده. حالا باید کلی کار بکنیم تا این تهدید رو خنثی بکنیم.
خب تدوین و تصویب قوانین کارآمد. ببینید اگر ما قوانین کارآمدی در این حوزه آسیب های اجتماعی نداشته باشیم، خود به خود نمیتونیم خواسته های دیگه اون رو به پیش ببریم. بذارید من یک دو تا
آیا دکتر عذرخواهی میکنم توی پرانتز، مرکز پژوهش های مجلس روی این آسیب ها کار نکرده؟
حتما. حالا
اینها رو نیاورده تو کمیسیون ها بعد تبدیل به قانون بکنه؟
ببینید اول در رابطه با قانون مجلس قدم های خوبی رو در گذشته برداشتن. در برنامه ششم هم مجلس قوانین رو تصویب کرده. بذارید من همیشه اول عرض کنم.
بفرمایید.
ببینید من دو روز سه روز پیش یه خانواده به مراجعه کرد با دختر خانمشون، یه خانم تقریبا مسنی بود،
بله،
به من مراجعه کرد. گفت من مشکل دارم. گفتم که معیشتم در به سختی میگذره. گفت خب مراجعه کن کمیته امداد،
بله،
ما امسال پیشبینی کردیم 2 میلیون نفر هم تحت پوشش ببرن. اعداد ارقام کمیته امداد بهزیستی رو هم توی بودجه افزایش دادیم. یه جمله به من گفت که حتی قبلا هم شنیده بودم، ولی این خانم خودش به من گفت. گفت آخه من رفتم کمیته امداد، حالا بیم کمیته امداد ناگزیر هستا بر اساس برخی از قوانین. اینجا نمیخوام کمیته امداد رو مخاطب قرار
بدم. قوانین ممکنه دستوبالشون
بسته باشه. دستوبال قوانین کمیته امداد بسته هست. بنا به دلایل. خب آخر رفتم بهم گفتن که اگر میخوای تحت پوشش کمیته امداد باشی باید از شوهر طلاق بگیری.
خب یک تهدید اجتماعی، یک آفت اجتماعی، یک معضل دیگه بر معضلاتش اضافه میشه.
قبول دارین؟
بله.
چون که الان سرپرست داری، شوهر داری،
ما نمیتونیم کمک
ما
بکنیم.
نمیتونیم تونو بریم تحت پوشش. اگر شما از همسرت جدا میشدی ما میتونیم شما به عنوان زن بی سرپرست تحت پوشش قرار بدیم. خب اینجا باید اصلاح داشته باشیم. راه کارش اصلاح ضوابط و مقرراته.
بله.
خب این به خاطر تحت پوشش قرار بگیره میگه خب بریم جدا بشیم. وقتی جدا شدیم یه عنصری به نام طلاق اصلا ببین چقدر روحیه اعضای خانواده اثر بد میگذاره.
عرش خدا رو هم به لرزه در میاره.
یه نکته دیگه بگم خدمت.
خواهش میکنم.
ما الان برخی قوانین اون میگه اگر که فرزند ذکور خانواده بخواد از خدمت سربازی معاف بشه، مثلا پدر مادر از هم جدا شده باشن میتونن این فرزند در واقع از خدمت معاف بشه. بله. خود به خود ما داریم که
خودمون داریم
طلاق رو ترویج میکنیم.
بله. خب قانون چرا نمیاد اصلاح بکنه؟
من یه جایی مطلب رو عرض کردم. بله. یه جایی توی جمعی.
بله.
بعد یه بنده خدایی بود متولی یه بحث بود گفت اتفاقا این حرف درسته، قریب به 5000 نفر الان آمار ما داریم که سوری از هم جدا شدن،
هم برای وام 100 میلیونی و هم برای تحت پوشش،
برای تحت پوشش و هم برای معافیت.
معافیت و اینها
باید در
اینا باید اصلاح بشه
قوانین.
بله.
خب اینها هم به هر حال میخوام بگم این مطالبی که بنده عرض میکنم.
بله.
در نمیخوام بگم بقیه آحاد جامعه، مجلس وظیفه داره،
مصداق اینا مصداقن دیگه. بله. همون مصداقای
مجلس وظیفه داره، دولت وظیفه داره، همه ارکان نظام اسلامی وظیفه دارن
بیان
تا با تهیه و تدوین قوانین کار آمد. خب قوانین ابتداعا باید دولت لایحه بده.
بله.
تو همین آسیب های شما اگر دولت لایحه نده تو مجلس باید در قالب یه طرح
ارائه بشه.
ارائه بشه.
بله.
مجلس این انگیزه رو داشته داره، قوانین در واقع قبلی مجلس هم حکایت از این میکنه، اما ما باید یک نگاه ویژه جدیتر جامعتر به موضوع امنیت اجتماعی و تهدیداتی که در این بخش داریم در واقع با این نگاه جامع موضوع رو دنبال کنیم، با قوانین کارآمد بخشی از این تهدیدات رو کم کنیم.
این وظیفه کمیسیون اجتماعی مجلس
یا امنیت ملی خصوصا جزء وظایفش هست. البته مانع از ارائه تر توسط سایر نمایندگان
نمیشه.
بله. خب اجازه بدید من یه دو سه تا موضوع دیگه هم بگم.
خواهش می‌کنم.
این بخش ایجاد اشتغال.
بله.
خب شما اگر می‌خواید در واقع آسیب های اجتماعی رو کار کنید، کاهش بدیم، باید تلاش بکنید امر مهم اشتغال رو هدف قرار بدید.
کار باید باشه.
کار باشه.
بله. البته یه آماری های دکتر من دیده بودم که بعضیا که شاغلن مثلا اعتیاد درشون بیشتره، بعضیا که کار میکنن بعضی تهدیدات اجتماعی از اونها به وجود میاد.
من استثناءات رو رد نمی کنم، ولی بپذیریم که وقتی که فردی بیکار شد،
قبول داریم
بیکاری خودش پایه بسیاری
درسته.
از انحرافات، آسیب‌ها و درسته. مشکلات بیشماری میشه.
قبول داریم.
اگر شما امروز برید طلاق رو بررسی کنید، بخش عظیمی از
بیکاریه،
عدم علت‌های طلاق بیکاریه. خب این اشتغال امروز یک پایه جدی است که ما باید هدف قرار بدیم. امروز یه واحد صنعتی یا واحد تولیدی بیکار میشه، این افراد میخوان چیکار کنن؟
بیکار میشن دیگه.
بیکار شدنشون زمینه بسیاری از مفاسد رو فراهم میکنه.
خانوادگی داره.
امروز باید بپذیریم استفاده از روش‌های علمی و تجربی از جمله مؤلفه‌هایی است که میتونه در کاهش در واقع تهدیدات اجتماعی و رسیدن به امنیت اجتماعی کمک کنه. ما نمیتونیم از روش‌های علمی پرهیز کنیم، دور بشیم، بعد بگیم یک حرکت مدبرانه، منطقی، هوشمندانه داریم در کم کردن مؤلفه‌های در واقع تهدیدزا رو دنبال میکنیم.
بله.
اگر عرایض بنده بخواد دستبندی خدمت مردم خوب و عزیز در واقع تقدیم بشه، این هست مهمترین راه کارهای کاهش آسیب‌های اجتماعی که در کلانش باید جلوگیری کنه از زوال اون سرمایه اجتماعی، آموزش و پیشگیری است، ایجاد مراکز فرهنگی و توجه به مراکز تربیتی است،
تحول
در آموزش و پرورش هست، اشاعه و تقویت
معنویت،
اخلاق، در جامعه است، مدیریت فضای مجازی هست، تدوین قوانین کارآمد هست،
بله.
استفاده از روش‌های علمی و تجربی هست. اینها را در هم آمیخته کنیم، قوانین کارآمد و در اجرا هم ناظر خوبی هر حال حاکمیت باشه، یقینا میتونیم به سمت کاهش آسیب‌ها و تهدیدات اجتماعی.
آقای دکتر عزیزی، به هر حال اینها اگر در قالب یک کار کارشناسی و ارائه تحقیق و پژوهش باشه بسیار پسندیده و خوب هست، یعنی ما این رو میتونیم بپذیریم که یک درس دانشگاهی خوب هست برای جوانهای ما. اما الان مشکلمون در عملیاتی کردن این موارده. ما بعضن خیلی قوانین خوب داریم، اجرا نمیشه، تحقیقات و پژوهش‌های بسیار خوبی داریم، ما الان رساله‌های بسیار زیادی داریم که داره خاک میخوره و اجرا نمیشه، به صحنه جامعه نمیاد عملیاتی بشه. اگر همین مواردی که الان حضرت عالی بهش اشاره فرمودید اگر عملیاتی بشه، آیا ما در امنیت اجتماعی مشکلی خواهیم داشت؟
قطعاً میتونیم این رو بگیم که درصد بسیار زیاد از این تهدیدات کاهش پیدا میکنه.
خب چرا اقدام نمی کنیم؟ چرا زودتر به میدون نمی آیم؟ 42 سال دیگه گذشته از انقلاب، ما نباید بشینیم دوباره مثل روز اول فکر کنیم. ما تجربه خوبی داریم، ما سرمایه خوبی داریم در داخل کشورمون، دانشگاه های ما به خوبی الان دارن در کارهای تحقیقاتی و پژوهشی کار میکنن، تو دنیا تو منطقه رتبه علمی خوبی داریم. اما چرا وضعیتمون در جامعه وقتی نگاه میکنیم این گونه است؟
خورید من ابتدا هم عرض کردم این یک موضوعی است که هم حاکمیت باید نقش خودش رو به درستی
انجام بده.
هم مردم و گروه های اجتماعی و مردم. ببینید ما شاید مهمترین عاملی که میتونیم بگیم به نوعی باعث شده که به اون موفقیت های مورد نظر نرسیم، که اساسا در موضوع مسائل اجتماعی، آسیب های اجتماعی، ما علارغم این که دستگاه های متعددی داریم اما یک دستگاه متولی هم به معنای واقعی نداریم.
چون الان خیلی موازی کاری ها هم ممکنه صورت بگیره.
ببینید الان هر کدوم از این دستگاه ها به نوعی خودشون رو خیلی
دخیل میدونن،
مخصوصا در زمانی که موقع گرفتن بودجه است
بنده همه میگن ما هستیم.
اما در اجرا خب کمتر ماموریت
به گردن دیگری میندازن.
این از اون اشکالات جدی ماست که با این اصلاح بکنیم. من میتونم این اطمینان رو بدم که کمیسیون اجتماعی مجلس که از برادران بسیار خوب و عزیزی هستن، رئیس کمیسیونش از دوستان و از برادران خوب و با سابقه حتی دفاع مقدس، از برادرانی است که در حوزه تعلیم و تربیت هم نقش خوبی داره، ان شاء الله میتونه بخشی از این نیاز مبتنی بر قوانین رو تأمین کنه. اما اون اراده جامعه رو شما نادیده نگیرید، این یک موضوع.
بله
یه بخشم من اجازه بدید ببینید.
خب این البته امنیت نرمش بود، امنیت سختش با دولت دیگه.
بله قطعا. ببینید یه نکته هم بینید، امروز شما حاشیه نشینی در حاشیه شهرها رو دارید.
بله
حاشیه نشینی محصول چیه؟
بیکاری
مهاجرت
و بله
و جاذبه‌ای که بعضن به غلط شهرهای بزرگ درست داره. کردن شده حاشیه نشینی در
و معضلات
و بیشماری که تو حاشیه نشینی هست. میخوام عرض بکنم قوانین ضروری اما اراده جدی برای حل این مشکل قطعا نیازمند در واقع همگرایی همه گروه‌هایی که میتونن در واقع این مهم رو هدف قرار بدن
و به نوعی امنیت اجتماعی ما رو به خطر میندازه.
بله. ببینید شما بدون شک باید در کنار در واقع این موضوع مهم حاشیه نشینی که امروز داره واقعا لطمات سنگین و جبران ناپذیر رو وارد میکنه، این رو هم باز تاکید بکنم، از کارکردهای خانواده،
بله،
قبیله، از استفاده حد اکثری از آداب، سنن، گروه های قومی، تشکل ها، سازمان های مذهبی، تربیتی نباید غافل بشید. اینها هم نقش بسیار برجسته ای دارن. همون حاشیه نشینی که من در عرایزم داشتم، اگه شما بخواید حاشیه نشینی رو مدیریت کنید بدون شک حاشیه نشینی نیازمند توجه به این مؤلفه هست. نگذاریم. ببینید الان تا جوانان ما به سنی میرسن که دیگه حالا شرایط رو یه جورایی مهیا بشه، آماده مهاجرت میشن بدون اینکه این امکان داشته باشن در شهرهای بزرگ زندگی کنن. این مهاجرت میشه مهاجرت نشه. اینجا خانواده نقش بزرگی داره خودش.
خب در شهرهای خودشون هم واقعا اون سرمایه لازم
وجود اونجا بود که من گفتم اشتغال.
خب اینجا اشتغال،
اشتغال همه به یک واحد تولیدی صنعتی نباید تعریف کنیم.
بله بله.
حفظ اشتغال در روستا.
بله.
آداب و سنن در روستا. حفظ اون فرهنگ.
این راز آقای دکتر عزیزی، باید این تحول در دولت به وجود بیاد.
باز من اجازه بفرمایید ما نگیم فقط دولت،
خود مردم آمادگی دارن،
مردم، دولت، مجلس، قوه قضاییه، همه گروه های حاکمیتی و گروه های اجتماعی
وظیفه دارن،
وظیفه دارن در موضوع تهدیدات در واقع هم ورود بکنن، اما ما نیازمند یک متولی تقریبا روشن مشخص برای این مسائل اجتماعی هستیم. الان ساختار ما این است، ما در استانداری ها
بله.
یک اداره کل داریم، یه مدیر کل اجتماعی اسمش هست.
بله.
خب این متکفل خودش رو میدونه در سیاست گذاری در استان.
بله.
اما خب بالاخره شما این رو میدونید، بنده
بله بله.
وظایفی رو داشتم، استاندار بودم، میدونم مدیر کل اجتماعی چه معونه ای داره و اینا. ببینید اگر که اون دستگاه های تربیتی، اون دستگاه های آموزشی، اون دستگاه های
بله.
در رو تولید کننده معنویت و اخلاق، فضای مجازی، اگه همه اونها با هم خوب کار نکنن، اون مجموعه به تنهایی قادر نیست این
بله.
وظیفه رو
انجام بده.
انجام بده.
بله.
بذارید اینجا برسیم به فرمایشات مقام معظم.
خواهش میکنم بفرمایید. بله بله.
اصل
صحبت یه
جمله زیبا.
بله.
این فرمایش حضرت آغاز، قوای سگانه
بله
نباید در این خصوص، این بعد از این که تهدیدات اجتماعی و مسائل اجتماعی ما خیلی نگرانی ایجاد کرد، مقام معظم رهبری جلساتی گذاشتن،
بله
مسئولین مختلف رو به هر حال خواستن و روی این موضوع متمرکز شدن. حضرت آقا اونجا میفرماین تو همون جلسات،
بله
قوای سگانه نباید در این خصوص تنها به راه کارهای تئوری اکتفا کرده،
همین چیزی که عرض کردم خدمت،
بلکه باید برنامه‌های عملی خود را ارائه دهند.
بله
این نیاز جدی ما کار عملی است. البته هیچ وقت مقام معظم رهبری کار علمی، کار پژوهشی، کار تحقیقاتی اینها رو رد نمی‌کنه، اما اینکه ما همه بشینیم تئوری پردازی کنیم،
بله
میدان رو رها کنیم، این همه آسیب‌های اجتماعی،
بله.
بعد بیام بشیم فقط تئوری پردازی کنیم،
خب راه به جایی نمیبریم.
باید هر سه قوه
دست به دست هم
دست
بدن،
دست به دست هم بدن، با اقدامات عملی و اجرایی زمینه محو و ریشه‌کنی و کاهش این تهدیدات اجتماعی رو فراهم. مجلس در برنامه ششم اومده دولت را به دو تا امر مهم هم مکلف کرده.
بله.
در برنامه ششم مجلس دولت مکلف شده تا پایان برنامه 25% از آسیب‌های اجتماعی را در حوزه‌های مختلف دولت کاهش بده.
رفرنس دادید اون مصداقا چی بوده؟
مصداقاش هم مشخص هست.
بله.
همه اینها پیش بینی شده، دولت هم مکلف بوده در برنامه ششم 25% کاهش تهدیدات اجتماعی
نظارت کرده مجلس
و وظیفه‌ای که از وظایف مهم مجلس نظارت هست برای این امر، که حالا البته لازم هست این بخش تقویت بشه، بخش نظارت.
بله.
یک
پس ضعیف بوده.
یک مصوبه دیگه ای هم
بله
مجلس برای این امر مهم داشته، تشکیل شورای عالی اجتماعی زیر نظر وزارت کشور و با ریاست رئیس جمهور. برید بررسی کنید این چقدر اجراش.
چند بار این جلسه تشکیل شده آقای دکتر؟ شما آماری دارید؟
من آمار رو الان ندارم.
چند جلسه تشکیل شده؟
به نظرم میاد خیلی
خب ما چطور میتونیم
پاسخگو نیست.
پس چطور میتونیم عملیاتی بکنیم؟
ببین همینجاست. همینجا نکته ایست که
بله.
ببینید فرمایش مقام معظم برای میفهم برید به سمت کار عملی،
بله
از تئوری پردازی پرهیز کنید.
بله.
اینجا هم مجلس اومده قوانین لازم رو. ما نیازمند همون نکته اولی هستیم که خدمت شما عرض کردم. یک، دولت بیاد توی این میدان نقش آفرینی بیشتری داشته باشه. بله. گروه های اجتماعی احساس وظیفه کنن.
بله.
قوانین کارآمد هم برای این حوزه تدوین و تصویب بشه که اگر نیاز به قوانین داشته بنده میتونم اینجا به عنوان عضوی از خانه ملت این بله. قول رو بدم که مجلس این آمادگی رو داره. هر قانونی که دولت برای این امر مهم لازم داره با فوریت بالا تصویب کنه، در اختیار دولت قرار بده.
ببین آقای دکتر،
هر بودجه ای رو
درسته بله.
دولت پیشنهاد بدهد
بله.
بنده به عنوان عضوی از تلفیق حاضرم تضمین بدهم
بله.
که مجلس آمادگی تصویب اون رو داره، چون این رو همه اجزای مجلس و اعضای مجلس پذیرفتن که باید به سمت در واقع محو، کاهش و کم کردن این تهدیدات اجتماعی حرکت کنیم. غیر از این زوال اجتماعی ما، سرمایه اجتماعی ما قطعی و حتمی است
و امنیت اجتماعی اون
و خطر امنیت ما در خطر. به هر حال باید این رو هم بپذیریم که موضوع تهدیدات اجتماعی و مسائل اجتماعی و انسانی خیلی ها معتقد هستن هم سهل هست هم ممتنه.
بله.
سهل بودنش رو خیلی ها به این جهت معتقد هستن که به هر حال هر انسانی به اتکای در واقع انسان بودنش خودش هم یه روانشناس خود خوبی برای خودشه.
بله. بله.
نباید این رو، ما باید از خودمونم خلاصه مایه بگذاریم.
همینطوره. بله.
جامعه باید، من این چرا عرض میکنم؟ به خاطر این که نمیخوام اینجا خدمات نظام اسلامی رو نادیده بگیریم. بنده به عنوان نماینده مردم به هر حال دارم اینجا عرض میکنم، به هر حال جای کار خیلی زیادی توی این بخش داریم.
بله.
دولت خیلی بیشتر از این میتونسته و میتواند نقش آفرینی کنه. گروه های اجتماعی، تشکل ها، سمن ها، این مجموعه هایی که راه اندازی کردیم خیلی بیشتر از این میتونستن نقش آفرینی کنن،
به کار گرفته نشدن.
به هر شکل باید با بهره گیری از همه این فرصت ها و این ظرفیت ها این رو بپذیریم که خیلی بیش از این هم سزاوار هست و هم توانمندی هست و هم انتظار هست. اما این نکته هم داشته باشیم، وقتی ما عرض میکنیم که سهل هست، به خاطر اینکه بالاخره هیچ کسی بیشتر از خود انسان سزاوار نیست خودش رو مراقبت کنه.
درسته.
پیچیدگی هم
بله،
به هر حال اگر داره باز خودش میگه ممتنع هست، چون این موضوع یه مقدار پیچیدگی ها و در هم تنیدگی های موضوعات اجتماعی
بله.
دارد
بله.
که باید از این جهت هم مورد توجه قرار بگیره. امیدواریم سلسله نشست‌های خوبی که شما دارید برگزار میکنید، خود همین متمرکز شدن صدا و سیما
بله.
روی این موضوع
بله.
نشان دهنده این هست که به هر حال داریم به سمتی حرکت میکنیم که این تهدیدات رو به حداقل برسونیم.
انشالله.
نباید مایوس شد
بله.
نباید ناامید شد
بله.
باید تلاش کرد، باید همت کرد، باید با اراده پای حل مشکلات اومد. یقین دارم ملتی که بر خیلی از مشکلات تسلط پیدا کرده، تفوق پیدا کرده،
انشالله.
بر این تهدیدات و آسیب ها هم انشالله مسلط خواهد شد.
انشالله.
و امیدوارم انشالله این سلسله نشست ها ادامه پیدا کنه، برسیم به راه کارهای عملی. بنده و اونان عضو از مجلس هم اعلام و آمادگی میکنم.
خیلی
صدا و سیما، همه تحلیلگران، همه صاحب نظران،
انشالله.
مرکز پژوهش های مجلس هم این آمادگی رو داره که همه ایده ها، پیشنهادات، نظرات رو انشالله بپذیره و در مجلس از اون استفاده.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر ابراهیم عزیزی، نماینده محترم مجلس، عضو کمیسیون امنیت ملی که در این برنامه شرکت داشتن. به اتفاق ایشون از شما شنوندگان و بینندگان گرامی خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا آغاز میکنیم که آغاز و پیدایش هر چیز از اوست. خانم ها آقایان سلام. عصر روز پنجشنبه زمستانی شما عزیزان به خیر و نیکی و سلامتی باشه و امیدواریم که انشاءالله امروز یکی از بهترین روزهای زندگیتون باشه. 16 بهمن ماه سال 1399 و در روز شمار انقلاب اسلامی و شعارهای محوری ایام الله دهه فجر سال 1399 امروز به نام انقلاب اسلامی، مجاهدت انقلابی، کرامت انسانی، ایثار و شهادت طلبی نامگذاری شده و ما باید همچنان قوی باشیم. اجازه بدید که با اعلام ساعت 14:25 از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها اولین برنامه این نوبت کاری رو با عنوان باید قوی باشیم در کنار شما بشنویم. تا ساعت 10 شب افتخار همراهیتون رو خواهیم داشت از رادیو گفتگو.
جمهوری اسلامی ایران در میان 25 کشور برتر
تولید تجهیزات پزشکی در کشور طبق آخرین آمار
حالا پزشکان هسته‌ای توانستن علاوه بر تشخیص رادیو داروهایی را هم برای درمان انواع سرطان ها
بکنند. باید قوی شویم.
هادسن که از معتبرترین مؤسسات نزدیک به حزب جمهوری خواه آمریکاست، ایران امروز را هفتمین کشور قدرتمند جهان پس از آمریکا، چین، ژاپن، آلمان، روسیه و هند می‌داند. اما این فقط نظریه اتاق فکر هادسن نیست. امریکن اینترست در سال 1384 توسط یک استراتژیست آمریکایی به اسم فرانسیس فوکویاما ساخته شد. فوکویاما نیز که به محافظه‌کاران آمریکا نزدیک است، معتقد بود که دموکراسی غربی همراه با اقتصاد سرمایه‌داری آخرین ایستگاه بشر است. اما نظریه او درست از آب در نیامد. ظهور مقاومت اسلامی در اقصانقاط جهان حریف دیگری را برای مبارزه با غرب پدیدار کرده. اسلام اصلی ترین پرچمدار اسلام در روزگار جدید ایران و طبیعی بود که حالا مؤسسه فوکویاما، امریکن اینترست، جمهوری اسلامی ایران را با دقت زیر ذره بین گرفته و مورد مطالعه و پژوهش قرار بدهد. حالا امریکن اینترست پس از آمریکا، چین، ژاپن، روسیه، آلمان و هند ایران را هفتمین کشور قدرتمند جهان می داند. نشریات چپ و مستقل و اقتصادی نیز نظرات مشابهی دارند. روزنامه چپگرای ایندیپندنت نیز در جدیدترین گزارش خود در تیر ماه 1397 ایران را 13 کشور قدرتمند جهان می داند. بیزنس اینسایدر، نشریه اقتصادی انگلستان نیز ایران را در رتبه 14 و سایت خبری یو اس نیوز نیز ایران را در رتبه 13 قدرتمندترین کشور جهان طبقه بندی کرده است. این در حالی است که ایران در طی سالیان اخیر تحت شدیدترین تحریم‌های تاریخ جهان بوده است. در تمام این سال‌ها رسانه‌های فارسی زبان تحت حمایت غرب مدام از ایران این سال‌ها به عنوان کشوری یاد می‌کردند که به علت انقلاب اسلامی ضعیف شده و توانش را در عرصه‌های مختلف از دست داده است. اما آمارهای کشورهای غربی حرف دیگری می‌زنند. حضور ایران در تمامی این آمارها همواره در میان 15 کشور اول قدرتمند جهان و در بسیاری از موارد در میان 10 کشور قدرتمند جهان همچنان ادامه دارد. این در حالی است که خبرگزاری ها 31 تیر ماه 1397 خبر دادند که کاخ سفید مرحله جدیدی از عملیات جنگ روانی و رسانه‌ای را برای تحریک نارضایتی عمومی در ایران آغاز کرده است. هدف پایان اقتدار ایران در جهان است و این جنگ جدید تازه در آغاز راه است.
ملت ایران باید خود را قوی کند. اگر ملتی قوی نباشد و ضعیف باشد زور خواهد شنفت. اگر ملتی قوی نباشه باجگیران عالم از او باج میگیرند. اگر بتوانند به او اهانت میکنند. اگر بتوانند زیر پا او را لگد میکنند. شاعر معروف میگه مرگ برای ضعیف امر طبیعی است. هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. این سه عنصر اگر مورد توجه قرار گرفتن یک ملت قوی میشه. یکی اقتصاد، یکی فرهنگ و سومی علم، دانش.
درود بر همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو که برنامه های این رادیو رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. به ساعت 14:30 داریم نزدیک میشیم. آرزو میکنم که توی این عصر خوب زمستانی خونه دلتون گرم باشه و روزگارتون پر از عشق و محبت باشه انشاءالله. به ساعت 14:30 رسیدیم از رادیو گفتگو، برنامه‌ای رو با عنوان بربلندای افتخار تقدیم